الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين، وعلى آله الأوصياء المرضيين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم أجمعين. عرض کنم محضر شما. بله، یه تیکهی باقی مونده بود، مال اصول بود، من داشتم اونو میخوندم. بله، بله، انصاف ان انکارهم فی جانب الافراد کما ان اشتقال بعض طلبت الاصول و النظر الیه استقلالا و النظر الیه استقلالا. دوستان عنایت کنید، من این قید رو میخوام شرح بدم. من واقعیتش فکر میکنم الان که داریم اینا رو با هم میخونیم، دوستان بیشتر باور، یعنی باورمند میشن که تمام این سالها هرچی رو به عنوان شیوه تحصیل یا روش شناسی اجتهاد، استنباط، من هرچی از این جور مفاهیم من توضیح میدم، یعنی بحثای روشی، متدیک، معرفتی، معرفت روشها و این شیوه ها، من به یک معنا همه اینها رو از خدمت شما عرض کنم، همین مطالب مرحوم امام میگفتن. یعنی الان شما میبینید دیگه این قیود، البته حالا قید کوچیکه دیگه، یعنی باید شرح و بسط پیدا کنه و من الان وقتش هم ندارم، و الا یعنی میشد این کارم کنیم، اما نه بنامون بر اینه که تعداد بیشتری متن بخونیم، و الا من هر کدوم از اینها رو مآخذ و مقانش رو تو کتب امام بهتون نشون میدادم که مجموع شما ببینید که این قید واقعا پیش امام این معنا رو داره. حالا این و نظر الیه استقلالا، ببینید دوستان، امام یه لمی رو میگه، این عنایت بفرمایید، این عنایت بفرمایید، امام یه لمی رو میگه که با این لم میشه به مسئله تورم علم اصول ورود کرد. من بارها عرض کردم که مراد جدی خودم رو در بحث تورم علم اصول هیچ جا به صدد بیانش نبودم. من حق میدهم به اساتید معظم و دوستانی که دارم و الان تر تلاشند که تورم علم رو اثبات کنند، و حق هم میدم به اساتید معظم و دوستانی که در جواب به بعض این اشکالات میان به مدل سنتگرا و نهادگرا از علم اصول فعلی دفاع میکنم. و من واقعیتش احساس میکنم که ریشه این محاجه و مقابله مال اینه که ما از الفبای منطقی مسئله شروع نکردیم، و الا این نزاع از بین میره. یه چیزی مثل نزاع شیخ و نزاع بین شیخ اشراق و شیخ الرئیس میشه، یعنی ممکنه بعدن در یه جای دوتا با هم دارن یه حرف میزنن، نه که همه جای حرف میزنن، لکن اگر کسی علم خان باشه، یعنی واقعا فهیم به علم اصول باشه، هم در این دسته هم در این دسته 180 حرفاشون یکیه. من اعتقادم اینه، و الا یعنی همه اون متفرقاتی که من گاهی توضیح میدادم الان میتونیم با هم جمعشون کنیم، به شرط اینکه از الفبای مسئله، یعنی رجوع نظری به بدیهی کنیم، معلوم کنیم ملاک علم اصول چیه، بعد با چه ملاک باید بیم تو مسئله تورم، به چه گونه این درست بشه، بعد مشکل حل میشه. مثلا گاهی من عرض میکردم که امام رضوان الله علیه هیچ وقت حذف باب نمی کنه، این یکی از مطالب امامه. اون طرف هم امام داد میزنه که علم متورم شده، بعد من میگم آقا امام حذف باب نمی کنه، یک کسی میگه خب امام گفته متورم شده، راسته. این همونه که من عرض میکردم امام یه جا به تشبیه ها گفتم امام یه جایی ظاهری ترین حرفا رو میزنه، تو فقیه جایی هم متجددانه ترین، این ضابط رو باید در بیاری، دقت کردید؟ و الا امام یه کسی میگه امام گفت که عرفان خوبه، یکی میگه امام گفت عرفان بده، یکی میگه امام گفت فلسفه خوبه، یکی میگه امام گفت فلسفه، منم میگم امام گفت اصول خوبه، اونم میگه امام گفت اصول
متورمه.
بله لم ها اگر در بیاد مشکل، هم تو قصه فلسفه خوب است و بد است لم امام در بیاد تناقض بین میره، هم تو عرفان خوب است و عرفان بد است. شنیدید دیگه، اون میگد امام گفت که من عمرم تلف شد، نعوذ بالله نعوذ بالله. امام گفته مثلا قلوف میگنش، یعنی امام فرموده بود مثلا اصل این قصه خاطره ای که حضرت آقا نقل میکنن حفظه الله و ابقا از امام، که امام گفت من میرزا جواد از دست دادم. تعبیر حضرت آقا اجمالا اینه که امام فرموده بود من ذهنم اون موقع پر از اصطلاحات و اینها بود، اوان تحصیلم بود پیش مرحوم شاه آبادی رضوان الله اینطور. بعد میگن لذا امام میگفت که من مثلا کم به جنبه عمل به جنبه نظر، لذا مثلا عرفان نظری بده. لذا هم امام تو نامش به فاطمه طباطبایی نوشت نه از فتوحات فتیمه نه از خصوص الحکمه، اینا رو کنار هم میذارن. بعد مقابل اینم میگن که پس چجور خود امام رضوان الله علیه فرمود که در بیانیه رحلت شهادت مرحوم شاه آبادی گفت که پدر ایشان که حق حیات معنوی، حق با اصطلاحات که حیات معنوی درست نمیشه، خود امام میگن من پیش ایشون فقط اصطلاحات نخوندم، کما این که در اون اجازاتی که صادر کردن تو همون سن قبل از 40 سالشون برای مرحوم مثلا آمیز ابراهیم مقبره ای و دیگران، امام مطالب میگه و القیت شطرت مما استفدته من المشایخ العظام، القاء ما فی الروعه. کسی وقتی میخواد چهار تا مطلب اصطلاحی به کسی یاد بگیره که یاد بده که نمیگه القا، یعنی هوا. حالا بحثه، حالا من اینا رو نمیخوام الان، یعنی میگم این تر. حالا اگه کسی منات امام رو در بحثه، یعنی بیاد با الفبای چهل حدیث و شر آداب و صلات و سر و صلات نگاه کنه، دوتا با هم جمع میشن و دوتا درستن. همینطور که تو فلسفه هم همینطوره، همینطور که در بله، یعنی خواهم میگم این ملاکات در بیاد. حالا امام رضوان الله علیه، نمیگم الان به صددم ها، یه روزی وقت بشه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه بشینیم در مورد تورم علم اصول از نظر امام صحبت کنیم، بعدا میام همه عبارات رو کنار هم بذاریم، متشتتات رو کنار هم جمع کنیم، بعد ارجاع المتشابه الی المحکم کنیم، یه ضابطه ریاضی توش در بیاد. یک پس این ضابط فضای کلی، یکی از نکات مهمی که در ضابط انگاری مسئله اصول وجود داره پیش امام، همین تعبیر و نظر الیه استقلالا هست که من جلسه پیشم همین جا نگه داشتم. ببینید امام رضوان الله علیه میفرمایند که، و تو عبارت بالا هم همین بود، میفرمایند که سلام علیکم و رحمت الله شیخ مهدی عزیز، آصف محمد آقای عزیز، من استدعا دارم این مقدمه‌ای که الان گفتم رو، این رو به عنوان یه رأس حرکت بذارید یه جایی تا یه روزی ما بچینیم بحثو، تا بعدا من رو این حرف دارم به موقعش انشاءالله. من همون موقع هم که تو مفتاد 2 سال پیشم میگفتم، یادتون میگفتم الان در مقام بیان مسئله تورم نیستم، اما امام این رو هم گفته که باب حذف نشود، نه اینکه الان تورمی وجود، اینا صریح دارم که تورم هم وجود داره، اینا باید کنار هم قرار بگیره. خب عرض کنم به محضر شما، حالا یکی از ارکان امام که جزو الفبای این حرکت میشه بعدا همین و نظر الیه استقلالن، من اصطلاح میکنم اصول کلام محور، اصول فقه محور، یه اصطلاح از من داشته باشید. فعلا دارم سنتی میگم، کار به کلام جدید و فلسفه تحلیلی زبان و فلسفه قارعی و اینها هم ندارم، اون سر جای خودش، اونم یه ضلع دیگه ماجرا. فعلا بذارید اصول رو با نگاه به ما عند القوم بررسی کنیم که کتاب به صدد اونه، ملاکش اون ماجرای تحلیلی زبان و فلسفه علم اصول و فلسفه فقه رو هم میگیره، ولو اصطلاح فلسفه اصول و فلسفه فقه و این حرفایی که الان حضرات و آیات و اساتید معظم و محققین بزرگوار مثل مثلا حضرت آیت الله علی دوست، مثلا حاجای خسروپناه، دیگران دارن الان، یا حاجای لاریجانی، آیت الله شیخ صادق آقا یا دیگران به کار میبرن، اینها هم اینا در زمان امام مطرح نبوده. من میگم، یعنی نمیخوام بگم عبارت نازل، اما ملاکی میدهد که آنها رو هم میشه بررسی کرد، یعنی میشه گفت نظر امام نسبت به اینها چیست، نه بر نظر امام یعنی استفتاء، نظر امام حدسن تحقیقا بر اساس متن. عنایت میفرمایید، مثل که الان میگیم نظر آخوند ملاسا در مورد معرفت شناسی، اون زمان معرفت شناسی که زمان آخوند ملاسا علم معرفت شناسی نبوده، لکن بر اساس مسفورات و مستورات میشه اونجا قضاوت کرد. اینم همونطوره. عنایت فرمودید آقا. من چون اینا رو دارم دقیق میگم که بعدا دوباره دوچار شکگرایی نشیم. این اصطلاحات با هم یه طوری ما بعد خدا رحمت کند. من این مدل کار از آقای مطهری شنیدم، مرحوم رضوان خدا بر او، آقای مطهری رضوان الله علیه، میگفت که سلام علیکم و رحمت الله خیر مقدم سیدنا العزیز. آقای مطهری رضوان الله علیه میفرمود که وجود ذهنی، میگه آقا اجازه بدید بذارید ما عقبه تاریخش یه بار در بیاریم. من خودم وقتی به دایه میگفتم، وقتی وجود ذهنی تو کتاب مختلف، همیشه از سیر از آقای مطهری میام. یعنی من خودم تو وجود ذهنی سیر آقای مطهری که مطهر مقاله داره، سیری در بحث وجود ذهنی، یادداشتای وجود ذهنیشون هست، قشنگ سیر رو میاره. میگه بابا بعد ریشه یابی هم میکنه، الفاظ هم میاره. میگه بو علی گفته حضور صورت و شیء، اینا شبهه پیدا کردن. گفته اصلا بو علی هم نگفته حضور ماهیه، گفته صورت. صورت یعنی شکل که صور منقوشه علی الجدر. ببین قشنگ تاریخ علم میارسه. یا تو بحث الفهلویون الوجود عندا، ببین ما باید این رو علم رو اصطلاحات اول مفاهیمش بعد اصطلاحاتش رعایت بشه. حالا من این مقدمه رو طولانی گفتم چون میخوام این جلسه سنگ بنایی باشد تا بعدن ما این مسئله تورم علم رو بر همین اساس بشینیم با هم یه گپ و گفتگو دیگه بیمه بشینیم با هم قعده کنیم، شما یه چی بگید من یه چی بگم، با هم مباحثه. حالا منم ممکنه یه چیزی بنویسم، یادداشتی بدم مثلا شما، یا بگم قبلش بعد یه جلسه بعد با هم بررسی کنیم، با هم جلو بریم. چون بحث نوعه، منم الان همشو نمیدونم، اما به مقداری که میفهمم من عرض میکنم. این باشه تا حالا امام پس ما فعلا نگاهمون به ما عند القوم، کار به معاصرین و متجددین فعلی حفظهم الله تعالی نداریم، کار ما با ما عند القومه. تو ما عند القوم رفقای عزیز، بارها شنیدید من این رو عرض کردم، آخوند رنسانس علم و اصول رو رقم زد رضوان خدا بر او. یعنی شیخ رو باید با ما قبل شیخ تحلیل کنیم، آخوند رو باید با ما بعد خودش تحلیل کنیم. اما آخوند برزخه همیشه. هم ببینید جریانات ببین علم خودش نمودش یکی از مصادیق جریان اجتماعیه. این نکته مهمیه که دارم میگم، یعنی تطور علم رو باید جامعه شناسانه تحلیل کرد. من که میگم روش جامعه شناسان غلطه، میگم تو محیط خودش درسته، تو غیر محیطش غلطه. خود موجودی به نام علم تطورش یه تطور اجتماعی و حرکت اجتماعی و حرکت جمعیه، نمیشه صفر و یکی نگاش کرد، باید تدریجی با مؤلفه های یک نگاه جامعه شناسانه تحلیل بشه. لذا علم اینطور نیست یه دفعه شیفت بشه به یه جایی. لمشو حضرت استاد معظم آیت الله جوادی فرمودن اینطور نیست که خدا از آسمون با زنبیل برای کسی بفرسته، تلاشه. این لمشه ها، وقتی اینطور شد خب این تلاش رو چی اتفاق میفته؟ اون میراث سلف. لذا همیشه تدریجی تدریجی تغییر اتفاق میفته. کسی که از بیرون علم نگاه میکنه صحنه علم رو یه صحنه اکشن و جنگ ستارگانی میبینه، فکر میکنه یه دفعه یه ژن جهش یافته این متولد شد کل گذشته رو نسخ کرد. یعنی مثلا مرحوم آخوند رضوان الله علیه، آخوند ملا صدرا، تو فلسفه که الان شما همتون معقولید و اهل معقول بودید، گذشته معقول دارید میدونید، من خودم هم تحقیق نشون میدادم، گفتم این تیکی که آخوند گفته همینو من عین عبارت شو تو عبارت بو علی بد نشون میدم، جرقه ذهنی به وجود اومده. لذا میگفتم بعضی از متون تأسیسن، متون تأسیس معمولا شکگرایی تو متنشون ایجاد میشه، لذا به درد تدریس نمیخورن چون قالبی نیستن. متون تأسیس خاصیتشون تناقض متنه، یعنی اولش یه چیزه وسطش یه چیز آخرش، چون هر جملهش یک کریستاله، ما رو آنتندهی میکنه به یک کره از کرات. اینا یا خدمتتون عرض کنم خود آخونده خراسانی نسبت به شیخ اعظم، یا مثلا آقای خویی نسبت به شیخ، یا میرزا، این علم اینطور میره جلو. یا علامه طباطبایی همین وجود ذهنی علامه با تمام دقتش که من نشون میدادم، یاد دوستان هست فکر کنم سید محمد آقا یادشون باشه، حامد بود حسب نشون دادم عبارت علامه طباطبایی رضوان الله علیه عین عبارت آخوند ملا صدر است در یه جای از وجود ذهنی، و البته آخوند همین جمله رو گفته اما با صناعت باب وجود ذهنی اسفار نمیسازه. این جمله کریستاله، باید جدا تحلیل بشه، باید از معقد و محلش خارجش کنیم. یه خاطر شریف هست دیگه، بعد مولا هادی پاورق میزده بود، بعد علامه همون رو آورده بود. یعنی اگر خلاص میخوام بگم این خاصیت علم، علم رو باید اینطوری دید. حالا آنچه که عند القومه، ببینید دوستان اصول تو نگاه امام رضوان الله علیه همون نگاه قدمایی رو امام تقویت میکنه. نگاه قدمایی اصول فرع فقهه. لذا از قدیم میگفتیم علم عقاید اصول، علم اعمال فروع، اینطور میگفتیم دیگه. بعد میگفتیم عقاید اعتقاد به همش وجوب نداره، لا عقلا لا شرعا، اصول دینش واجبه، که تازه حالا دعوا بود اصول ثلاثه یا اصول خمسه یا اصول اربعه، حتی بعضی رو عدالتش حرف داشتن. شما خاطرتون هست دیگه عقاید تحقیق کردید، بعضی هم گفتن توحید و نبوت و معاد و امامت، عدلش جز توحید صفاتی، ممکن توحید صفاتی رو معلوم نباشه، جزئیاتش واجب باشه، اجمالا خدا هم همه کمالات رو داراست، لذا عادلترین، کاملترین، حکیمترین، عالمترین، قادرترین، اما آره چه جور نمیدونید، عنایت میکنید؟ اما اصول دینش، اما فروعاتش، هر کدوم از اینا زیلش یه سری فروعات قرار میگرفت دیگه، نبوت عامه خاصه، بعد عامهش فروعاتش، اسمت چی چی، اسمت دلوعی، اسمت از خطابش، و بریم تا آخر دیگه، توحید، خود توحید فعلی و توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید اسمایی و معادش، با او دعواهایی که داشت دیگه، ریزکاریاش که انن حشر حق و الجنت حق و النار حق و البعث حق و الصراط حق و المرسا، اما حالا اینا چی هست چگونه نمیدونه، خیلی هنو هم نفهمیدیم چجوری، ای فهمیده بودیم که اینطور زندگی نمیکرد. آذن الله من شرور انفسنا. بالاخره فروع فقه هم، باز تو فروع فقه هم گفتیم بدیهیات داره، حتی اینکه این بدیهیات فروع دین همون بدیهیاتی هم که منکرش مرتده، یا بدیهی در باب ارتداد اعم از بدیهی باب فروع، خود این محل بحث بود، بخواهم بگم یه چیزایش مسلمات، یه چیزایش که بعد همینجا بود که ایاتون باشه تو فقه میومدیم بهتون گفتم بابا بزرگه، با اونی که فقه و فقه کرده عدل اجزا و شرایط، خاطر شریف هست دیگه، یعنی اگه عدل اجزا و شرایط بذاریم کنار بعد بخ میگه فقه فقه جدید میشه، صلات همینه، اونیش که دعواییه، اونی که اجتهادیه، اونی که نباید به هم بخوره، اونی که میراث سلفه، همین رکوع و سجده و که عمده فقه عدل اجزا شد و دیگه میریم جلو. پس یه چارچوبه ای داشتیم، اصول فروع، اما اصول فقه نداشتیم، اصول فقه فرع فقه بود، اونم فرع فقه چجوری فرع فقه؟ چون ما یه عنصری به نام اجتهاد رو مهم بود برامون، چرا؟ به خاطر خاصیت شکلگیری معدن الفقه و تنزیل، معدن الفقه یه طوری شکل گرفته اقتضا عنصر اجتهاد را، اقتضا عنصر تفکر را، حالا این اقتضا عنصر تفکر رو ما مدعی بودیم که مال متأخر نیست، بلکه از همون اول هم لازم بوده، ولو حد اقلش تو مسئله اصل صدور و مجعولات و یا جهت صدور، مسئله اصل صدور و جهت صدور که همون اول مطرح بوده، مگه حضرت رضا علیه السلام نفهمود فلانی و فلانی اینقدر حدیث به پدرم، بس فلانی و فلانی اینقدر حدیث، که علامه امین اعلی الله مقامه الشریف در کتاب القدیر اوورده اسامی مشاهیر و زعیم و تعداد احادیثی که اینا جعل کردن، خودش، خودش و پسرش، خودش و پسرش و نوش، اینطوریه، ببینید عبارت ها رو بر اساس متون کهن. پس این وجود داشته، خب همون موقع پس نیاز به یه شامه ای بود که این شامه بفهمه این فیه ما لا یخفا علی المتأمل الفته، یا اون روایتی که همیشه من بهش تمسک میکردم، میگفتم فلانی از کوفه اومد خدمت حضرت، برگشت کوفه، همه خوشحال، ها اومدی؟ گفت بله. گفتم خب چی شنیدی از آقا؟ یعنی این خودش نشون میده که بود، حالا بله، مثل قضیه تبعید امام رضوان الله علیه که شاگردا ارقم میرفتن پیش امام، میومدن بقیه جمع میشدن دورش، میگفتم چی؟ من از شاگردان مستقیم امام، مرحوم آیت الله محمد، آیت الله یزدی رضوان الله علیه ما، هر دو این رو شنیدم که میگفتن از میومد که امام، میگفتم آقا چی شد، چی شنیدی؟ میگفت مثلا این گفت امام، این گفت این، تو خیلی اونا هم همینطور بودن تو اون دوره خس خطر. بعد اومد گفت آقای نشینه، همه خندیدن بهش، اتقاک حضرت تقیه کرد از این، میگفت خون به جگر شدم، بدبخ شدم تا سال بعد خود رو برسونم بگم چی کار کنم، میگفت سال بعد که رفتم بعضی از حضرت گفت آره تقیه کردم، گفت ببخشی من بدبخ شدم یه سال. حضرت گفت خاطر اینکه یه ریک بکفشی دم در بود، اگه میرفتی بیرون کارت تموم بود، برده بودت پیش کرام الکاتبین. یا مثلا شبیه یا حالا مضمونا، خب ما این اتفاقات رو داشتیم دیگه. پس اهمو ما میخواییم، پس آقا دقت کنیم الان دو تا حرف زدم، اگه طرف واقعا فرع فقهه، اون طرف فقه ما یه طوری انشاء شد، یه طوری معادن الوحی و تنزیل منابع شکل گرفته که این منابع اقتضا یک بازپیرایی گام به گام، بعد این بازپیرایی از اون اول بوده، لذا ما میگیم اجتهاد از زمان ائمه معصومه علیهم السلام بوده، از زمان حیات بوده، مال غیبت نیست، لذا میگیم مال سنی ها نیست، اما از اون موقع بوده و هر چقدر زمان میگذره این بازپیراییه سخت تر با تکنیک های پیشرفته تری میشه. و فرضم اینه که نباید از معدن الوحی و تنزیل خارج بشی، یعنی اجتهاد تبدیل شده به یه ستون تختیل که آخرش دیگه او بالای بالاش میخواد برای اون بنزین سوپر تحویل بده، پایینش هم مثلا قیر به مون تحویل میده یا مثلا نفت کوره به مون تحویل میده. این گام به گامه. و البته فرض اینه که این چیزی به علاوه بر اون نفت بهش اضافه نمیشه، یعنی او آخری با اولی همون نفت خامه داره تولید میشه. این فرایند وجود داشته. حالا امام میگه این تفکری که میخواد این کارو بکنه اسمش میشه علم اصول. این دستگاه رو ما میگیم علم اصول. خب این معنای از اصول، امام میگه این اگه با نگاه فقهی خونده بشه میشه فرع فقه. بعد نمونهش من تو منهاج براتون پیاده کردم چند بار، مثلا تو ابو توسل یکم من دیگه خودم جرأت داشتم حرف بزنم، راحت گفتم آقا ما مگه الان عبادات ما چند تا نیت چه شکله تو فقه که ما الان بیاییم دعوای دور و تسلسل و امتناع غیری و امتناع ذاتی و استحاله غیری و استحاله ذاتی و فرق انشاء و فعل، بابا اصلا مگه نیت قرار تو اجزا باشه؟ یعنی ما برای رکوع هم نیت مستقل میخوایم؟ کجا داریم دعوا میکنیم؟ چند مورد شک داریم که بخوایم با این تعبدی توسلی مشکلمونو حل کنیم؟ مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ ببین این میشه با نگاه فرع فقه. یادتون تو اجزا چی میگفتم؟ گفتم مرموهای بروجرد رضوان الله علیه، میگو بابا تو فقه که ما میریم به هر آه یه اتفاق اینطوری بیفته، فقها میگن مختزل للاجزا، الامتصال مختزل للاجزا. حالا ما داریم چیکار میکنیم که یه دفعه یه تحلیل کنیم ببینیم اصلا نه تصویبه؟ ببین خود تصویب و یه بار با نگاه فقهی میشه تحلیل کرد. حضرت بهش گفته لکه جز با لکه طاهرون حتی تعالی، بابا این لسان یعنی چی؟ لکه طاهر حتی تعلم انه پیچ لکه طاهر، یعنی حالت نفسانی شک تو دخالت کرد حکم عوض کرد. خب یعنی چی؟ این همون التصویب الجائز بل الواقع فی الفقه. اما به این نمیگن تصویب. چرا نمیگن؟ چون اصطلاح تصویب مال علم کلامه. چرا ما اول مخالفت کردیم با علم، از کلام اومدیم تو اصول، بعد این بلا رو برای خودمون رقم زدیم؟ اینا میشه مصادیق فقهی انگاری اصول. اصول با نگاه فقه در مقابل اصول با نگاه کلام. جلسه بعد انشاءالله من اصول با نگاه کلام رو این دفعه مستقل، الان با مثال گفتم، مستقلا توضیح میدم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
جمیل. لاغر شدن علم اصول هم باید بررسی کنیم، اینجاست که مثلا ادله احکام وضعیه
بذاریم جلسه پیش. من این درس بعد باید شروع کنم. ببخشیدم شیخون العزیز حسن آفر از جام میدم.